نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
چیزی نمونده برسم. الانه که قیچی میکنم. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چیکار کنیم؟
هیچ. فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویسینو. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتابمو بسپرین به حاج رضا، خودش میدونه چیکار کنه.
مواظب مادر آقا جون باشین، بگین حلالم کنن، ایشالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها این عاشق حاجی، این خصوصیه یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاکو پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگرد، کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم نست کردی.
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان، دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود، دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان نمیدارد. مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و گرانقدر، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو و خوبان همیشه همراه مشق شیدایی. به این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو خوش آمدید. من کامران امیدی هستم، به اتفاق همکاران عزیز، ارجمند، دوست داشتنی و کاربلد خودم در این نوبت از مشق شیدایی مثل همیشه افتخار داریم همراه شما عزیزان باشیم. گرامی می‌داریم، یاد شهدای گرانقدرمون رو و یاد امام راحلمون رو، و دعوت میکنم در این نوبت از مشق شیدایی هم مثل همیشه یار و همراه برنامه خودتون باشید. همطور که مستحضر هستین، مشق شیدایی هر هفته و همین ساعت و همین جا، یعنی شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما عزیزان میشه و قصد داره بپردازه به ارزش‌های 8 سال دفاع مقدس، 8 سال ایثار و از خودگذشتگی و فداکاری. شاد شما به خیر و به میل و به نیکی، هموطنان عزیز و ارجمند. الهی که هر جا هستید حال و احوال دلتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه و اتفاقهای خیلی خوب هر روز توی زندگی‌های قشنگتون براتون رخ بده. در ادامه برنامه‌های مشق شیدایی رادیو گفتگو که ما در محضر آزادگان سرفراز و سربلند کشورمون بودیم، امشب هم توفیق داریم میزبان دو تن از این عزیزان هستیم، دو یادگار 8 سال دفاع مقدس و دو تن از آزادگان سرفراز کشور عزیزمون و میهن گرانقدرمون. امیر سرتیپ دوم خلبان آزاده جانباز، جناب آقای محمد یوسف احمد بیگی عزیز که 9 سال و 9 ماه رو در زندان‌های رژیم بعث عراق در واقع اسیر بودن، و همچنین امیر سرتیپ دوم خلبان آزاده جناب آقای محمد صدیق قادری که ایشون هم 10 سال رو در این زندان‌ها سپری کردن، 10 سال از بهترین روزهای زندگیشون رو و بهترین سالهای عمر شریفشون رو. به نظرم صحبت‌های شنیدنی دارن و از شما دعوت میکنم حتما همراه ما باشید و صحبت‌های این دو عزیز رو بشنوید. و البته این برنامه ها و این که ما توفیق داریم در خدمت این عزیزان هستیم، بهانه ایست برای این که فراموش نکنیم ارزش های 8 سال دفاع مقدس رو، و فراموش نکنیم که مدیون این عزیزان، مدیون خانواده های گرانقدرشون هستیم که زحمات بسیاری رو متحمل شدن. امیر احمد بیگی عزیز، عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید و تشکر از این که قبول زحمت فرمودین، تشفورنی خدمتتون هستیم.
با درود بر شهدای انقلاب و جنگ و امام عزیز، من سرتیپ دوم خلبان محمد یوسف احمد بیگی هستم که از پایگاه لوژه در سال در 29 آذر سال 59 به پرواز در آمدیم برای ماموریت برون‌مرزی در و اونجا مورد اصابت موشک‌های بسیون قرار گرفتیم.
29 آذر 59 یعنی چند ماهی بود که
3 ماه بعد از شروع جنگ
بود. و شما چند سالتون بود؟
32 سال.
32 ساله بود. خیلی ممنون، حالا باز شاله در ادامه خدمتتون خواهیم بودیم، مقدمه بحثمون باشه. امیر سرتیپ دوم خلبان آزاده جناب محمد صدیق قادری هم دیگر مهمان از ما هستن که عرض کردم 10 سال رو در زندان‌های رژیم بعث عراق بودن. امیر قادری خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید و از شما هم ممنون سپاسگزارم که قبول زحمت کردید، لطف کردید، تشریف آوردین. و البته این رو هم بگم که امیر می‌فرمودند که من چند وقتی بیمارستان بودم و دوستان ما هی مزاحمشون می‌شدن، بالاخره قبول زحمت کردن و تشریف آوردن. ان شاءالله که همیشه تنتون سالم و سلامت باشه. امیر در خدمت شما هستیم.
به نام خدا. سرتیپ دوم خلبان آزاده جانباز محمد صدیق قادری هستم. اولا تشکر میکنم از این محبتی که فرمودید و امروز در خدمت شما هستیم. سعادت داشتیم که امروز اینجا باشیم به نوبه خودمون.
خواهش میکنم.
منم خیلی خلاصه در آغاز حمله ناجان مردانه رژیم بعث عراق به ایران در مرخصی بودم، اینجوری بگم بهتره.
بله.
و به محض شنیدن این حمله فوری برگشتم پایگاه نوژه همدان و از همون ابتدا پروازهام رو از همون روز اول شروع کردم من جمله شما مستحضر هستید که به فاصله 2 ساعت بعد از حمله عراق خلبانان یا فرزندان این آب و خاک جواب دندان شکنی ظرف 2 ساعت به اونا دادن و در فردای اون روز اول صبح بیش از 200 فروند هواپیما، شاید 250 فروند هواپیما به خاک عراق حمله کردیم که 140 فروند اون همزمان بود.
بله.
که به همین نام هم مشهور شده و در تاریخ هوانوردی جهان و جنگ هایی که بوده این ثبت شده. به هر حال متاسفانه شاید برخلاف میلم و برخلاف اون ارادهی که داشتم و دوست داشتم بجنگم و پوتین های کثیف بعثی رو نذارم داخل خاک ایران مقدسم بیاد، 8 مهر 59 ساعت 1:20 بر فراز آسمان بغداد مورد اصابت قرار گرفتم و مجبور به ترک هواپیما شدم.
ساعت 1:20 شب دیگه بامداد.
1:20 ظهر.
خب. و چند سالتون بود اون موقع امیر؟
من اون موقع دقیقاً 25 سال.
25 سال.
بله.
متأهل بودین، مجرد
بودین؟ بله. من 1.5 سال بود ازدواج کرده بودم و دارای 1 فرزند پسر به نام پیمان قادری.
بله، خدا انشالله حفظش بکنه. خیلی ممنون،
انشالله
باز در ادامه خدمتون خواهیم بود. امیر احمد بیگی عزیز، شما چی؟ شما متأهل بودین، مجرد بودین، 32 بله ساله بودین دیگه.
من اون موقع 32 سالم بود، متأهل بودم، یک دختر 5 سالم داشتم.
یک دختر 5 ساله. بله. اون لحظه ای که امیر این در واقع قصه آزادگیتون شروع شد، حالا اینجوری بگیم تعبیر بهترش و نگیم اسیر شدین، چه احساسی داشتین؟ یاد دختر خانم 5 سالتون کردین؟ بعد اصلا فکرشو میکردین حدود 10 سال قرار شما اسیر باشین؟ چون من حالا خدمت عزیزانی که بودم توی برنامه مشهد شیدایی، آزادگان عزیزی که میان و خاطراتشون رو میشنویم، خب بعضن حالا 2 سال 3 سال 4 سال همون هم سخته، ولی وقتی عزیزانی که مخصوصا فکر میکنم حالا تا اونجایی که خاطرم هست خلبان ها معمولا مدت زمان طولانی رو در اسارت بودن، وقتی میگن 10 سال، من انصافا اینو اصلا نمیخوام بگم کلیشه‌ای بگم، یه حس خیلی خاصی به آدم دست میده. یعنی چی مثلا آدم 10 سال اسیر باشه، اونم از بهترین زمان عمرش دیگه؟ شما 32 ساله بودین، امیر قادری عزیز 25 ساله بودن، بالاخره جوان بودین، بعد فرزند داشتین، اون لحظه چه احساسی بهتون دست داد و چطور این حدود 10 سال رو تحمل کردین؟ اونم دوری از دختر بچه 5 ساله و همسرتون و خانوادتون، مخصوصا این که دخترها هم بابایی هن.
بله.
در خدمت
شما. زمان آزادگی، اعلان آزادگی؟
نه نه، همون لحظه ای که در واقع اسیر شدین و این قصه آزادگیتون از اونجا شروع شد.
عرضم به حضورتون، من زمانی که جنگ شروع شد، خب اینا پایگاه ها رو زدن.
بله.
بعد ما بچه ها رو فرستادیم تهران، چون خانواده خودم و همسرم تهران بودن، بچه ها رو فرستادیم تهران، گفتیم شما برید، ما رو بگذارین با این وضعیتی که پیش اومده.
درست. کجا بودین شما؟
عرضم به حضورتون، من
همدان بودین؟
پایگاه همون نوژه بودم، اون موقع شاروخی معروف بود. بعد عرضم به حضورتون، رفتن مرخصی و دیگه ما هم مشغول بودیم، روزا می جنگیدیم، شبا می جنگیدیم، پرواز دیگه، یا صبح یا روز یا شب، همش در پرواز بودیم و اینا خیلی ناراحت بودن، هر شب تلفن میکردیم. تا روز 2 روز قبل از این که سانحه بدیم ما به حساب اسیر بشیم، تلفن کردن ما دیگه طاقت نداریم، باید بیایم. گفتم که نه، اینجا وضعیت خوب نیست، ما هر میریم پرواز میایم، شما همش دلهره هستید، ولی اینجوری الحمدلله پیش اقوام هستید، پدر مادرتون دیگه مشغولی، تا منتظر هستی تا شب ما تلفن کنیم. سالمیم الحمدلله.
درسته.
گفتن نه، ما باید بیام. گفتم پس خوب صبر کنید، اگه من بتونم مرخصی بگیرم خودم میام تهران. وگرنه حالا یه برنامه می‌ریزیم. بعد گفتیم که باشه خبر بدیم. گفتن باشه خبر بدیم. تلفن زدن ساعت 4 بعد از ظهر که ما فردا میایم پایگاه. گفتیم چه جوری میایید شما؟ الان ماشین که نیست و فلان. گفتن نه، رفتیم هماهنگ کردیم اتوبوس میگیریم میایم. شما بیا سر سراهی همدان پایگاه ما رو بردارید.
همسرتون و دختر خانم.
بله.
خب
خلاصه ما دیگه حرفی نتونستیم بزنیم. بلند شدیم فردا رفتیم پایگاه، سر سراهی پایگاه ورش داشتیم آوردیم خونه. مادرمونم باشون بود. اومدن گفتیم بهتر نه ما بیایم، صبر میکردید ما هم. گفتن نه خونه زندگی ما اینجا راحتیم و فلانی حرف. خلاصه موند و ما شب خوابیدیم و فردا بلند شدیم. اتفاقا فرداش که 29 آذر بود پرواز نداشتم. بعد سر صبحانه بودیم، صبحانه میخوردیم، مادرم نشسته بود و خانمم و دخترم هم خواب بود. تلفن زنگ زد، گوشی رو برداشتیم، گفتن که جناب سروان ساعت 11 پرواز گذاشتن واسه تون، بیان بالا. گفتیم چشم، گوشی رو گذاشتیم. نگاه کردیم مادرم و خانمم رنگ از صورتش اومده. گفتیم چی شده؟ گفتن که پرواز داری؟ گفتم که بعد پرواز دارم. گفتم بهتون که نیاین که. کی؟ ساعت 11. کی برمیگردی؟ اونش دیگه خدا میدونه. سه ماه من میگشتم این پلاکا هست که میندازیم، پلاکای فلزی.
بله.
این پلاک فلزی رو من نمیدیدم. هر موقع زمان حساب عادی این پلاک رو من مینداختم، خانمم میگفت این درش میاد، میگفت من بدم میاد از این پلاک، مینداختش کنار.
عجب.
گفتم بابا به این پلاک چه کار داری؟ ما اگه یه دفعه سانه چیزی بدیم، این اگه بامون نباشه اصلا جسدمون قابل شناسایی نیست. گفت نه. خلاصه ما سه ماه گشتیم اینو گیرش نیاورد. همین داشتم بنده پوتینمو میبستم، دخترم از اتاق تایید اتاق خوابه تو دوید و گفت بابا پلاکت، بابا پلاکت. ایداد بیداد این کجا بود؟ پس دختر گفت که تو اسباب بازیام بوده. من پلاک انداختیم گردنمون، دخترم یه عطسه کرد.
آها.
دیگه این خانمم که رنگ از سوزه. گفتم چیزی؟ گفتم ببین چهار قول رو بخون، نگران نبود.
درست.
خلاصه دیگه در اومدیم از خونه و خودمم راستش ته دلم یه کمی خالی شده بود. گفتم این اتفاقات چجوری همه داره دست به دست
یه جوریه انگار.
یه جوریه فلان. وقت رو نگیرم ما پلاک رو انداختیم و رفتیم و واسه همون برنامه گذاشته بودن که بریم میدون فوتبال شهر بدره. اینا چیزاشون رو هلیکوپتراشون رو آورده بودن رو دپو کرده بودن و با این هلیکوپترها ضربه با ما زدن. دیگه رفتیم بریف کردیم، پرواز کردیم، بلند شدیم رفتیم و که نرسیده تقریبا به هدف، چون رفتیم وارد خاک عراق شدیم، قرار بود از درون اونا به سمت ایران حمله کنیم بهشون که مورد اصابت موشک ها قرار گرفتیم و خلاصه اسیر شدیم.
عجب. خیلی ممنون. حال پس اون که این 10 سال رو چطور گذروندید رو باز از زبانتون میشنویم صحبت. امیر قادری شما بفرمایید. این قصه آزادگیتون، حالا فرمودین که از 8 مهر ماه 59 شروع شد، از حس و حالتون بگین، از این که اون لحظه ای که بالاخره اسیر شدین فکرشو اصلا میکردین که قرار 10 سال از پیمان و از همسر بزرگوارتون، از خانوادتون، از وطنتون دور باشید. و من این رو هم تو پرانتز بگم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، این که امیر احمد بیگی عزیز قصه اسارتشون رو تعریف کردن، این شاید الان به راحتی گفته میشه، ما هم حالا مثلا یه لبخندی هم میزنیم حتی به اون حالاتی که اون روزها بوده، ولی انصافاً سخته، انصافاً دردناکه. اینکه آدم از پاره تنش، از فرزندش، از خانوادش جدا بشه و معلومم نباشه که اصلا بر میگرده یا بر نمیگرده. امیر قادری خدمت شما.
شما واقعا روی مسائلی انگوش میذارید که بسیار حساسه. ببینید من یه اشتباه کردم، چون وقتی که انقلاب شد من 25 سالم بود، 57، من متولد 32 هستم، در واقع من 27 ساله بودم وقتی اسیر شدم. اینو من پوزش میخوام از شما، ولی من یه واقعیتهایی رو، چون من بر مبنای آن چی که گذشته بایستی صحبت کنم و آن چی که در آن زمان حس میکردم،
بله،
من به دلایلی که خودم هم نمیدونم، فقط اینه میتونم بگم که مانند یه بچه‌ای که تازه از به دنیا میاد چقدر ایشون گناه داره، منم همینقدر. حالا این مسائل رو میگم، شما میتونید پخش کنید، میتونید
ایلیت
کنید، ولی من واقعیت‌ها رو میگم که شما اون حس من رو درک کنید.
بله، متشکرم.
به هر حال به دلایلی من اخراج شدم. خودم برگشتم سر کار بعد از فعالیت‌هایی که کردم، دوباره اخراج شدم بعد از یه مدتی. هیچ کدومم هیچ دلیل قانع کننده‌ای وجود نداشت، چون نه خطایی داشتم نه مشکلی داشتم. در صورت من زمانی که جنگ شروع شد، خودم هواپیمای عراقی رو دیدم، شناختم، گفتم جنگ شروع شد، چون میدونستم و از قبلم توی پایگاه به نماینده ولی فقیه و فرمانده اونجا اخطار داده بودم، گفته بودم بابا جنگ داره شروع میشه، یعنی واقعا حس میکردیم.
درست.
در صورت من وقتی دیدم اینجوریه، فوری رادیو رو گرفتم و متوجه شدم که بله، حمله کردن. من دیگه حتی خونه همسرم که خیابون پیروزی بود نرفتم و مستقیم از همونجا، یادم یاد حتی بنزین ماشین نداشتم و پمپ بنزینام شدیداً شلوغ شده بود، ظرف همون نیم ساعت اول همه میخواستن بنزین بزنن. دویم 2-3 کیلومتری به اصطلاح صف بنزین بستن. اینم بگم که من به هر نحوی بود زن و بچه رو باهاشون خداحافظی کردم، گفتم من یکی سرباز این وطنم، برای همین مالیات این پیرزن و پیرمرد رو هزینه من کردن. به هر دلیلی به من حالا ضربه خورده اشکال نداره، ولی من بایستی جوابگوی این محبت‌های مردم باشم.
احسنت.
و من بایستی برگردم، حتما برم کنار دوستام که این روزا بایستی از کشور دفاع کنیم، قرار بگیرم و تنهاشون نذارم. به هر حال اومدم تو صف پمپ بنزین و مردم تا فهمیدن که من خلبانم میخوام برگردم پایگاه شاهرخی، فوری ماشین من رو هول دادن، اصلا نذاشتن دیگه روشن کنم، بردن اونجا. علاوه بر این که باکو پر کردن، 20 لیترم بنزین گذاشتن سمت و عقب و پولی هم از من نگرفتن. من اومدم رسیدم پایگاه و به محض دیدن بچه ها همه خوشحال شدن که من برگشتم، من جمله خود همین آقای احمد بیگی اونجا یادم جز اولین نفرایی بود که من گفت صدیق خیلی خوب کاری کردی برگشتی، همه به شما بچه ها نیاز دارن. الان
شما از قبل با هم دوست بودین؟
بله بله بله، همدیگه رو همه خلبانا میشناختیم. ولی اینجا یه مسئله خاصی هست که بایستی بازم اینم عنوان بشه.
بله.
ببینید، زمانی که عراق حمله کرد به ایران و از قبلش یک سیستمی به نام جمهوری اسلامی ایران انقلاب شده بود و اینو مردم پذیرفته بودن و حالا بایستی خودش رو پیدا میکرد، من جمله این که نیروهای مسلحی رو که به هر حال تحت تأثیر انقلاب قرار گرفته بود و خیلی ها بازخرید شدن، خیلی ها به هر حال به طرق مختلف اخراج شده بودن،
به خاطر اون نگاه بدی که وجود داشت.
بله،
موقع به ارتش که حتی حضرت امام رحمت الله علیه،
بله،
دفع کردن.
ببین اینجا تنها چیزی که خیلی واجب من بگم اینه که اگه دیدگاه مثبت رهبر کبیر انقلاب نبود، شاید اون ارتش دیگه وجود نداشت، چون خیلی ها تصمیم داشتن این ارتش رو از ریشه بزنن، نابود کنن.
آله.
ایشون محکم واسط پای ارتش و ارتش رو در واقع احیا کرد.
درسته.
حالا سپاه از سال 58 شروع شد اساسنامش نوشتن.
بله.
پاداش میگرفت، بسیجی به اون صورت وجود نداشت و هنوز تشکیل نشده بود. حالا جنگ شروع شده تحت این شرایط که نیروها همه پراکنده هستن. تنها نیرویی که من به جرأت میگم و در تاریخ این مستتر و خواهد اومد و غیر قابل انکاره، تنها نیرویی که میتونست جلو عراقیا بیسته و واقعا مقاومت کنه و نذاره اینها بیان داخل خاک وطن، فقط خلبانا بودن. من شما الان از عشق و شیدایی و اینا برنامه‌تون میخواد بگه، خب من نمیتونم بگم، از خودم زیاد بگم، من میخوام بگم از همه بچه های خلبان. وقتی که من وارد شدم دیدم هر کسی، هر خلبان، آنچه که آموخته و آنچه که در نظر داره، داره فکر میکنه چجوری عمل کنه، چجوری بیاره رو کاغذ، چه برنامه‌ای داشته باشه. به اضافه این که ما خب در اتاق جنگ برنامه ریزی شده خیلی چیزها رو داشتیم و میدونستیم اهدافمون بایستی کجا باشه، ولی طرح‌های مختلفی هم میدادیم. من جمله خود من با یکی دیگه از خلبانا به اسم خسرو جعفری که ایشون شهید شدن، خدا روشون قرین رحمت کنه
انشاءالله،
با ایشون دوتا طرح دادیم همون روزا به فرماندمون که آقای گلچین، سرهنگ گلچین بودن. گفتیم که مثل جنگ عرب اسرائیل ما بیایم یه همچین بالونایی رو با تی ان تی و فلان و اینا هوا کنیم در فواصل مختلف 100 متر به 100 متر اطراف پایگاه و اطراف باند و فرودگاه اینا، با ارتفاع از 20 متر تا مثلا 100 متر، که اگه این هواپیما اومدن فقط کافیه به یکی از این کابلا میخوردن و منفجر میشدن. و مسئله بعدی هم که چند روز بعدش ما عنوان کردیم، گفتیم که نکنید این کار رو که عراقی ها دارن میان شهرهای ما رو میزنن، اون تحت یه شرایط خاصی اگه فرصت شد من توضیح میدم. گفتیم جواب اینا رو باید دندون شکن داد. تنها راه این که اینها عین مور و ملخ ریختن تو خاک این کشور، من به عنوان سرباز نمیتونم تحمل کنم یکم وطنم مورد اصابت گلوله قرار آفن. بگیره، اونم داخل خاک خودم و من خلبان برون مرزی هستم، پس در نتیجه بایستی برم به جنگ اینا. اینو من و تمام دوستامون میگفتیم و عنوان کردیم که بهتره که ما روزی 300-400 سورتی پرواز میکردیم روزهای اول جنگ. گفتیم به جای اینکه بریم پراکنده نیروهای اینا رو بزنیم، 10 فروند اینجا 10 فروند اونجا، بیایم مثلا 250 فروند صبح اول صبح بریم بغداد و با خاک یکسان کنیم. دو ساعت بعد دوباره 250 تا دیگه میتونستیم بریم همین کار رو بکنیم. گفتن 3-4 شهر که ایشون بزرگتر نداره، مثل بصره، مثل کرکوک، مثل بغداد، که شدیداً خب مخالفت شد. ولی اشکی که بچهای خلبان ناخودآگاه از چشمشون میومد و میدونستن غیر از اونها در اون حالت، گفتم چون نه نیروی منسجمی بود، نه سپاهی به اون صورت شکل گرفته بود، کمیته بود و
تازه انقلاب شده بود،
تازه انقلاب شده بود و وظیفه بسیار سنگینی به گردن این بچه‌ها بود.
درسته. همین، خیلی ممنون. انشالله در ادامه باز خدمتتون خواهیم بود. دستتون رو میبوسیم با افتخار و به وجود شریفتون افتخار میکنیم. یه فاصله کوتاهی بگیریم از همکاران عزیزمون در اتاق فرمان، برمیگردیم و همچنان با ادامه مشق شیدایی خدمت شما هستیم و در محضر دو تن از یادگاران ارزشمند 8 سال دفاع مقدس.